الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إمام صادق عليه السلام در حديث شريف خطاب بعنوان مفرمايند مؤمن و بنده خدا و عبد خدا کسی است که لا یدع و ایامه باطلا، روزگارش را که خدا به عنوان ودیعه به او سپرده است و روزی این ودیعه را باید مسترد کند و قابل بازگشت و تتمیم و ترمیم نیست، این را به بطالت نگذراند و این امانت را به طور صحیح و سالم به صاحب امانت برگرداند، در امانتی که خدا به او داده است تصرف نکند و او را از بین نبرد و او را تخریب نکند. در اون آیه شریفه می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الان این نکته به ذهنم آمد که می‌فرماید خداوند شما را دستور داده که امانات را به اهلش برگردانید. روایت از امام صادق علیه السلام است که می‌فرمایند مقصود از امانات اون افرادی هستند که تحت تکفل شما هستند از عائله، که راجع به اونها شما چه می کنید؟ آیا تربیت صحیح نسبت به اونها انجام می دهید یا نه؟ البته خب این یکی از اون موارد امانات است. راجع به این فقره شریفه که هرچه درباره آن توضیح داده بشه باز جای صحبت داره و به نحوی وسیع است که همه شوائب و جریانات زندگی انسان را میتواند شامل بشه و در بر بگیره. خب مطالبی خدمت رفقا و دوستان عرض شد. انشاءالله دیگه مطلبم یه قدری به درازا کشیده شد و صحبت راجع به مراتب مختلفه اخلاص یه قدری توسعه پیدا کرد. امروز قصد دارم اگر خداوند توفیق بده دیگه راجع به این فقره مطلب رو تمام کنیم، اگرچه یک مقداری هم فشرده باشه راجع به این مسئله. به نظر میرسه که مطلب تا حدودی مطرح شده و بهتر است که به سایر فقرات شریفه این حدیث بپردازیم. در جلسات گذشته عرض شد که مقصود از بطلان که حضرت می‌فرماید روزگارش را به بطالت نگذراند مقصود چیست و مراتب بطالت در توضیح این حدیث شریف بیان شد و عرض شد که مقصود از این فقره این نیست که انسان روزگار خودش را به عمل حرام بگذراند. خب اون دیگر جای بحث ندارد، جای سوال ندارد. موقعیت تخاطب و مجلس بیان این حدیث اقتضای این مورد را نمی کند. مثلا فرض بکنید که مثل این که یکی از دوستان انسان باهاش ملاقات بکنه و از انسان سوال بکنه که آه ما چه کار بکنیم که برای رشد ما و برای ترقی ما مفید باشه، بنده در بیام بگم آقا شراب نخور، زنا نکن، دزدی نکن، از دیوار مردم بالا نرو. این خنده داره. یا ما که برای اینا نیومدیم صحبت کنیم و مطلب رو راجع به این مسائل صحبت کنیم. خب اینها مطالب بدیهی است، اینها مطالب روشنه، اینها رو میدونی. خب غیر از اینها چی دارید بگید؟ یه روز خدمت رفقا عرض کردم که یکی از دوستان میگفت یه عده‌ای از علما، از علمای نجف آمدن پیش مرحوم قاضی نجف و غیر نجف، آمدن پیش ایشون و از ایشون تقاضای دستور کردند. ایشون فرمودن شما به اونچه که میدانیستی تا به حال از کتب و اخبار و سنن و روایات عمل کردید که حالا مطلب جدید از من بخوای؟ بالاخره شما اهل فنید، اهل اطلاعید، نسبت به اونچه که در اخبار و احادیث وارد شده است کم و بیش اطلاع دارید. خب اینجا که آمدید برای چه آمدید؟ اگر آمدید که اون مطالبی را که یقین به صحتش دارید، شما که در ما شک دارید، شما که به دیده شک نگاه میکنید، شما که میگید بعضیا اینو میگن بعضیا اونو میگن، یکی از دوستان صمیمی مرحوم آقا که خاطرات صمیمیت و ارتباطات مرحوم آقا با ایشون رو بنده از دوران کودکی به یاد دارم و ایشون در همین بعضی از همین کتاب، حالا بنده الان اسمشون نمیارم، ایشون اگر رفقا خونده باشن در مراجعه به مرحوم آقای انصاری شک داشته، هر چی ایشون صحبت میکردن این شک و تردید از دلشون بیرون نمی رفت. که چی؟ که این که فلان کس راجع به اینها این را می گوید، فلان آقا راجع به این گونه افراد این مطلب را می گوید، فلان شخص راجع به این طیف، راجع به این صنف این مسائل را مطرح می کند. خیلی جای تعجبه. واقعاً ما باید قدر این مکتبی که به ما به میراث رسیده است بدانیم. اینو خدمتتون عرض کنم رفقا، تنها مکتبی که فقط میگه ببین و تعقل کن فقط مکتب عرفانه. تنها مکتبی که میگوید بفهم اول، کور نباش، کر نباش، با فهم برو، این مکتب عرفانه. در سایه موارد هر چی حرف نزن، چشمتو ببر، به تو ارتباطی نداره، به تو مربوط نیست، بعدن میفهمی، اون دنیا میفهمی. حالا دستشون به این دنیا که خب حالا معلوم نیست، میگن که یه تیری پراکنه، میگن یه وقتی در این حسن صباح، این آدم حقباز، شیاد و حقباز و این چیزها بود، رئیس فرقه اسماعیلی و اینها، یه وقتی داشت توی کشتی می آمد، کشتی طوفانی شد و اینم گفتش که مردم خاطرتون جمع به سلامت، همه به ساحل می رسید و هیچ گزندی به کسی نمی رسه. رفیقی در اونجا داشت و آقا پدر سوخته من که تو رو می شناسم، آخه این کلک ها چیه؟ گفت مسئله از دو حال خارج نیست، یا غرق می شیم کسی نیست یخه ما رو بگیره، یا این که به ساحل می رسیم میگن این غیب می دونه. فهمیدین؟ این با همین عقبازی های سر مردم رو کلا گذاشته، با همین کلکاش. این حرف نشون میده این شاکله چیه، این آدم چه آدمیه. اگر آدم زرنگی اونجا باشه تا یه همچین حرفی رو بشنوه تا ته قضیه رو میخونه که این چه آدمیه، این چه موجودیه، این چه چیزی در نفسش میگذره، این چه چیزی در تخیلش این مسئله قرار داره. اتفاق کردید؟ خب این دنیا نشد اون دنیا. دیدید بعضیا به هم میگن حالا اون دنیا میری میبینی. خب اون دنیا کی به کیه؟ فوقش آمد و گفت ندیدیم. و بارو بابا پی کارت، ما خودمون هشتمون گیره هشتادمونه، حالا بیاییم فرض کنیم که به حرفایی که به تو زدیم بیاییم حالا جواب بدیم. میخواستی گوش ندی، یعنی با یه میخواستی گوش ندی صاف راشو میکشه میره. این یقینیست که دارم بهتون میگم رفقا، اینهایی که دارم به شما میگم همه یقینیه. تمام کسانی که اینطور صحبت میکنن با آدم، اون دنیا میرن دنبال کار خودشون، پشتشون هم نگاه نمیکنن که چی گفتن، چه تعهدی دادن، چه تضمینی کردن، چه حرفی زدن، چه مسئولیتی. نه دنبال، پس از حالا بفهمیم چی میخوایم بکنیم. اون مکتبی که میگوید تا نفهمیدی دنبال کسی نرو، تا نفهمیدی این مغزت رو از این بسته بودن یه خورده وازش کن، نذار همینطوری بسته بماند، اون وقت ببین چه میکنی، دنبال کی باید بری، از که باید اطاعت کنی، در کجا باید قدم بگذاری، در کجا باید احتیاط کنی. اگر یه فردی یک حرفی را زد فورا نپذیری، اگر یک جریانی را دیدی فوری تو هم داخل در اون جریان نشوی، اینو به کار بنداز. این مسئله، این مکتب، مکتب عرفانه. لذا بارها خدمت رفقا گفتم تنها مکتبی که میتواند با منطق و عقل مساوی در یک جهت حرکت کنه عرفان است. به یک میزان جلو بره. این مکتب چیه؟ این مکتب عرفانه. حالا صحبت در اینه، ایشون میگن شما که به ما شک داری، شما که ما را هنوز، خب آه جان بلند شو برو تماشا کن، بلند شو برو ببین، بلند شو برو صحبت کن، بلند شو برو مجالست کن، بلند شو برو معاشرت کن از نزدیک، در ظروف مختلفه، در فراز و نشیبهای زندگی صحبتش را در کنار هم قرار بده، در خوشی و ناخوشی او را تست کن، در گرفتاری و مصیبتی که برای او پیش میاد کیفیت صحبتهای او را در کنار هم قرار بده، در مواضع مختلف مطالبی را که گفته میشه پشت سر او، جلوی او، تنقید، مدح. ببین اختلاف در گفتار و کیفیت در گفتار چگونه است، وقتی که مدحش میکنن چه قسم برخورد میکنه، وقتی که مذمتش میکنن چه قسم برخورد میکنه.
در سر و علن او را بیازمای، آنگاه هرچه عقلت حکم کرد به مقتضای عقلت عمل کن، خدام دیگه تکلیفی ازت نمیخواد. اینو مثلا این اینو میگه، اون اونو میگه، اون اینو میگه، همین تموم شد. امیر المؤمنین علیه السلام راجع به اخلاص میفرماید طوبی لمؤمن اخلص لله لعباده. به همین مضمون حالا احتمالاً یک شاید تغییری هم داشته باشه. خوش به حال اون مؤمنی که عبادت خودش را برای خدا خالص میکند. در جای دیگه داره عمله یا العمل لله طوبی لمؤمن. بعد به دنبال این مسئله سه مطلب را حضرت می‌فرمایند. اول اینکه لا یشغله ما تراه عیناه، اون چرا که چشمش میبیند او را مشغول نمی کنه. نفس او را به خود مشغول نمی کند. مسائلی را که در طول زندگی با او سر و کار دارد و میبیند اونها را، نمیاد ذهن او را مشغول کند. وقتی که چشمش به یک منظره جاذبی می افتد، دل در هوای اون منظر نمی سپارد. وقتی که متاعی را می بیند، دل برای به دست آوردن اون متاع حرکت نمی کنه. الان فلان چیز کمیابه، فوراً برم بنای خودم را بر این تجارت قرار بدم، چون این چیز الان در مملکت کمه، من برم این رو قرار بدم، اینو بیارم، دنبال این برم. خب یه وقتی که انسان طبق عادی میاد کاری انجام میده، یا میبینه فرض بکنید که یه چیزی کمه، خب بر حسب عادی یه مسئله عادی، اما این که دلش را بر این بگذارد یه مطلب دیگه است. ها برم زود تا میبینم موقعیت مناسبی است، من سبقت بگیرم بر این مسئله از دیگران و خود را بر اون تعمه بیاندازم و نگذارم این به چنگ دیگران را به دست دیگران برسه. این منظور امیرالمؤمنینه. و الا رفتن دنبال کار و کسب و مسائلی، خب طبعا هر کسی که میره دنبال یه کار برای رفع نقایص احتیاجات اون بلد یا اون محیطی که در او داره قرار داره، راجب او میره دیگه. یه شخص عاقل به دنبال تحصیل اونچه که هست که نمیره، برای تحصیل نیازها و برای تحصیل احتیاجها میره. این طبیعی است، باید هم این کارو بکنه. خب این کسب حلاله، مسئله نیست. نه، تا میبینه دنبال یه فرصت فعلا یک موقعیتی به دست آمد، دل و دین را در هوای غلبه بر او بسپارد. این مقصوده امام امیر المؤمنین علیه السلام است که ولا یشغله به ما تراه عینا. یا یک مسئله جاذبی را میبیند، فوراً بره و او را بگیرد تا اینکه او به دست دیگران نیفته. یا اینکه یک موقعیتی میخواد پیدا بکند، موقعیت کار و منصب و چیزی، فوراً برود و اون مطلب را بگیرد و غلبه کند و خود را به اون مرتبه برساند، به اون منصب برساند، تا اینکه این لقمه لذیذ و طعمه جاذب را دیگران تصاحب نکنند. این از زمره این افراد نیست. درست؟ دوم حضرت می‌فرمایند ولا تنسی ذکر الله ما تسمع و اذنا، اون چرا که گوشش میشنود یاد خدا را به فراموشی نیندازد. فوراً یه چیزی میشنوه، البته شبیه همین، فوراً یه چیزی میشنوه، پشت سرش یه مطلبی گفتن، به هم نریزه. آرامش خود و طمأنینه را باید کسب کند و به دست بیاورد. حالت اطمینان باید بر او غلبه داشته باشه. حالت اعتماد و توکل بر خدا باید بر او غلبه کند. تا یک مطلب خوشایندی به گوشش میرسد، ذهنش را به اون سمت ندهد. تصور کند که این مطلب را نشنیده است و یا اینکه یک همچنین مطلبی اتفاق نیفتاده. این مسئله مقدمه می شود برای اون مطلبی را که می خواهم عرض کنم در امروز، و با بیان اون مطلب از این فقره دیگر فارغ می شویم. این کلام حضرت که چشمش اون چرا که می بیند دل به او نسپارد، امر خود را به خدا واگذار کند، آیا این طعمه نصیب او می شود یا نمی شود، شد شد نشد نشد، اون چرا که شنیده است یا درست یا غلطه، چرا بر مطلبی که یک جاذبه ظاهری دارد دل خود را بسپارد، در حالتی که خبر از مسائل پشت پرده این مطلب ندارد. چرا یه مطلب خلافش برای انسان پیدا میشه و در اینجا انسان میبیند او باخته است، چون مشیت و تقدیر الهی کار خودش را میکنه، به من و امثال من کاری نداره، او کار خودش را انجام میده. و سوم، ولا یحزن صدره بما اعطی لغیره، از این که به یکی یه چیزی دادن دلش زیق نشه، تنگ نشه، محزون نشه، ناراحت نشه. یه شخصی به یه مقامی رسیده، چرا این ناراحت بشه؟ یه شخصی به یه موقعیتی رسیده، چرا این ناراحت بشه؟ چرا به من داده نشده؟ این سه مطلب، مطلبی است که شخص در مقام اخلاص، یعنی در مقام عمل و کار، هنوز به مقام خلوص نرسیده، در مقام اخلاص و مقام فعل و عمل این سه مطلب را باید انجام بدهد و نسبت به او هی ممارست داشته باشه. درست؟ حالا این شخص راجع به فلان مرحوم یه مطلبی را گفته، خب تمام شد، دل ما برگرده، یا خودمون بلند شیم بریم ببینیم فلان شخص راجع به این گونه افراد فلان مطلب را گفته، خب این مسئله تمام شد، یا خودمون بریم تحقیق کنیم فلان کس راجع به فلان شخص یه حرفی زده. یعنی واقعا انقدر انسان، اونم افرادی که در موقعیت تربیت
و تزکیه و ارشاد و هدایت و علم و فهم و ادراک هستند، چگونه انسان میتواند تصور کند که یک همچنین مطلبی صحیح باشه؟ من خودم به شخصه در تجربه‌ای که در طول مدت 40 سال با مرحوم والد رضوان الله علیه داشتم، با این که نسبت به ایشان خیلی بیش از آنچه که سایر افراد در معیارهای خودشون و در ملاکهای خودشون در استناد به افراد و تکیه به افراد من بالاتر بودم و اتکای خودم و اعتماد خودم و وثوق خودم به ایشان در مراحل بسیار بالاتر از سایر افراد و هم نوعان خودم به اشخاص بود، در عین حال اگر یه مطلبی از ایشون می شنیدم خودم هم اون مسئله را پیگیری می کردم. اینطور نبوده که، چون ممکنه در بعضی از اوقات اشتباهی از انسان سر بزنه، خطایی از انسان سر بزنه، غیر از بعضی از مسائلی که خب نسبت به واقعیت اون مسائل نظر و دیدگاه ما نسبت به ایشون جور دیگری بود، ولی نه در مسائل عادی ممکنه یه مطلب اشتباه به گوش یه شخص رسیده باشه و او در مقام تطبیق این حکایت با محکی نباشد و در مقام توجه به منشأ و واقعیت امر نباشه، در اونجا انسان باید تحقیق بکنه. ایشون وقتی که کتاب می نوشتن کتابشون می دادن به من، من گاهی اوقات تصحیح می کردم و غلط تو اون کتاب وجود داشت. حالا چون یه شخص ولی خداست، در نوشتجارش نباید غلط وجود داشته باشه، نقطه حتما باید همه نقطه ها باشه، همه ویرگول ها باید باشه، همه عبارت ها باید صحیح باشه. نه، حتی گاهی اوقات مطلب علمی، گاهی اوقات یه مطلب پزشکی در کتابش نوشتن، خب بنده تا حدودی اگر اطلاع داشتم تصحیح می‌کردم. درست؟ اینطور نیست که حالا فرض بکنی که به صرف این که یک مسئله ای و یه مطلبی از یک ولی خدایی سر می‌زند، انسان در صورتی که دیدگاهش نسبت به اون مسئله به خصوص نه اون چنان باشد که در بعضی از اوقات اولیاء الهی در مقام تطبیق واقع هستند با عالم کثرت، اگر به این کیفیت نباشه باید بره تحقیق بکنه. انقدر دایره عرفان دقیق و ظریف و محکم و معتدل و مطابق با عقل و اعتدال و منطق است، تا این حد این بزرگان نسبت به مسائل توجه داشتن. اون وقت انسان بیاد ببینه یه شخص داره راهنمایی میکنه که آه بلند شو برو بیش فلان کس، آه راجع به اینایی هم چه حرفایی میزنن، دست شما درد نکن، همین، یعنی واقعا همین، واقعا ادراک انسان و برداشت انسان همین بوده. این درس هایی که پس در این مدت سالیان سال ما خوندیم کجا رفته؟ اون مطالبی را که، اون موشکافی هایی را که در علوم مختلفه یک طالب و یک عالم دینی اون را انجام میدهد تا به نتایج برسد، تا به مقضای مفاهیم و معانی اخبار و احادیث برسد، کجا رفته؟ اون دقتهای کذایی در اصول برای رسیدن به بعضی از نتایجی که خیلی هم مبتلا به نیست ولی ماها و ماها وقت را میگیرد، کجا رفته؟ ای کاش کمی از بسیار از بسیار از بسیارش را ما در اون مسائل حیاتی و مسائلی که مرگ و زندگی ما را و سعادت و شقاوت ما را تعیین می کند به کار ببر، کمی از اون بسیار را. درست؟ حالا مرحوم قاضی می فرمایند به اینها، خب شما به اون چرا که تا به حال دیدید عمل کردید. خب اینها که دیگه حرف ما نبود که بگید اینها درویشن، به جرم درویشی و تصوف خلاصه بیاد سراغ ما، این که دیگه حرف ما نبود، این که دیگه روایت امام علیه السلامه، این که دیگه اخبار و احادیث پیغمبره، این که در کتب. عمل کردید یا نکردید؟ اگر عمل نکردید اول بروید عمل کنید. میدونید این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی شما اعتقادی به خود مطلب ندارید. کلامی که امام صادق علیه السلام داره به عنوان بصری میفرماید، حتما بعد امام صادق اینجا حضور داشته باشه، به جای من بنشیند این مطلب را بگوید تا ما بپذیریم. نه، این مطلب در کتاب هست. اگر ما به امید روزی باشیم که امام صادق بیاد روی منبر بنشیند و از او مطلب را بشنویم تا بپذیریم، او امام ما نیست، او امام توهمی ماست و او امام تخیلی ماست. امام صادق می فرماید من همین الان حضور دارم، در همین مجلس هم حضور دارم، همین که شما آمدید و دارید این روایتی که از من آمده دارید می خوانید، می شنوید، تفسیر می کنید، فهم می کنید و بهش عمل می کنید، این حضور منه. این معنا معنای اخلاصه. اگر نظر رفقا باشه، در جلسه قبل بود یا در دو سه جلسه قبل این مطلب را عرض کردم، ما که به دنبال ظهور حضرت هستیم، ما که منتظر ظهور حضرت هستیم، اگر به این امید زندگی کنیم و منتظر باشیم که حضرت بیاید و بنشیند و در کنار ما صحبت کند، آن وقت ما مطلب را بپذیریم، او امام زمان نیست و ما منتظر نیستیم، اون یه فرد عادی است. ما در اون صورت به قیافه امام علیه السلام توجه کردیم، نه به شخصیت امام، به سیمای امام توجه کردیم، نه به باطن و حقیقت امام. لذا اگر امام زمان بیاد، حالا حضرت که از نظر ظاهری که اون طوری که گفتن ما که ندیدیم، از نظر ظاهری خب سیمای حضرت هم خب سیمای معتدلی است و سیمای جاذبی است. حالا اگر امام زمان علیه السلام بیاد، چندان هم از یک سیمای جاذب برخوردار نباشه، تا حضرت اونی بیاد دفعه میریم عقب. اینه ای امام زمانه. بعد میگیم خب دیگه بالاخره، خب حالا شده دیگه، دیگه حالا خب بالاخره. اینها رفقا خنده نداره ها، اینها واقعیت، باید توهمات را از ذهن خودمون بیرون کنی. اینها تخیلات اون افرادی که در اشعارشون برای امام حسین و غیر امام حسین و اشعار عاشقانه و اینها می سرایند و یک مشت جوانها را به دنبال خودشون می کشن و اینها، اینها نمیدانند که این نحو مدح کردن مذمت امام علیه السلام و اهانت به ولایت و به شخصیت امام علیه السلام. امام حسینی که صورتش از همه افراد، اولا اینطور نبوده که صورت سید الشهدا از همه زیباتر باشه، نه خیر، سید الشهدا صورت معمولی داشته. امام حسن مجتبی چرا؟ ایشون صورتشون زیبا بود ولی صورت سید الشهدا یه صورت معمولی بود. حالا ما بیایم شخصیت جاذب مقام ولایت را که عالم ملک و ملکوت و لاهوت و جبروت و مادون اراده و مشیت پروردگار را در همه عوالم مجرد و ماده استیعاب کرده، در یک قالب صورت زیبایی که هر کی میبینه خوشش میاد و فریفته و عاشق میشه و نمیدونم دنبالش را میفته، در این قالب میایم ما این را مطرح میکنیم و میایم بیان میکنیم. این معرفی امامه؟ این معرفی شخصیت امامه؟ این اهانت به امام است، این کوبیدن امام است، از بین بردن واقعیت امام علیه السلامه. اگر مردم بیان یفی بودن این امام زمانی که این همه، حالا البته الحمدلله دیگه نقاشا دیگه عکس امام زمان دیگه نمیکشن، اون که دیگه غایب است و اینها، ولا عکس امیرالمومنین و عکس نمیدونم امام حسن و امام حسین، از این عکسای مندراری و مزخرف و چرت و پرتی که هر چه سعی بکنن و ابروی کمانی بدن و نمیدونم بینی قلمی بدن و نمیدونم لب کذاب و صورت رو بیارایند و در یک وضعیت، و بعد هم انسان اون عکس رو قاب کنه بذاره اونجا، این چه عکسیه؟ عکس چیه؟ این خرافات چیه؟ عکس امام گذاشتن یعنی چی؟ این عکس ها خلاف شرعه، گذاشتنش خلاف شرعه، حتما انسان باید عکس امام رو برداره بذاره در اونجا، یعنی نگاه بکنه این امام حسینه، بچه انسان نگاه کنه امام حسینه، کجا امام حسین اینه؟ کجا پیغمبر اینه؟ کجا امام سجاد اینه؟ اینها همه تخیلات. در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه یه شب زنگ در منزل به صدا درآمد، ظاهرا شب 29 صفر بود یا شب بعد از شهادت امام رضا علیه السلام بود. همین که زنگ زدن من با مرحوم آقا توی حیات بودم بدون اطلاع قبلی. مرحوم آقا گفتن این افراد رو ببر بالا، ازشون پذیرایی کن، بهشون محبت کن، بهشون باشون صحبت کن، ولی من ملاقات باشون نمی کنم. این مطلب ما رفتیم دم در، دیدیم چند نفرن، دوتا خانوم هستن دوتا مرد هستن و آمدن میخوان آقا رو ببینن. گفتم بفرمایید بالا. رفتم و نشستم و باشون صحبت کردم و گرم گرفتم و اینها. گفتم شما قبلا تماس گرفته بودید که بیاید اینجا؟ گفتن نه، تماس نگرفته بود. گفتم خب بسیار. بعد گفتم که خب مقصودتون چی؟ یکی از اون افراد گفت آقا من عکس امام زمان علیه السلام رو کشیدم، میخوام این رو به آقا نشون بدم. گفتم کسی شما رو اینجا فرستاده؟ یه مرتبه ساکت شدن. گفتم فلان کس فرستاده؟ گفتن بله. گفتم عکسو بدید. عکسو گرفتم و آوردم به آقا نشون دادم. گفتم آقا یه شخصی هست با این خصوصیات، چند نفر هستن و ظاهرا تحصیلاتشون هم در همین دانشکده هنرهای زیبا و اینها بوده. اینا عکس امام زمانو کشیدن و میخوان به شما نشون بدن که واقعیت داره نداره. گفتن ببینم. تا باز کردن گفتم برو بده بهشون. گفتن که مؤدبانه و خلیق و اینها، او اینطور نیست که هر کسی انسان بتواند ادراک کند. شاید اینها تخیلات باشه، شاید بعضی از توهمات باشه، مخصوصا افرادی که در این رشته ها کار میکنند طبعا بیشتر در یک همچنین زمینه های آمادگی بیشتری هم دارن. این خالی از خلاصه بله، زمینه ای برای این گونه تخیلات و توهمات ممکنه وجود داشته باشه. آمدم بعد دیگه مقداری صحبت شد و اینها. گفتم که نه، این عکس نیست و شما هم دیگه به دنبال این مطلب نباشید، مهم این است که انسان به دنبال راه اون حضرت باشه. گفتم که اگر همین حضرت الان بیان و در همینجا در کنار شما بنشینن صحبت بکنن، خب شما چه درخواستی ازشون میکنید؟ فرض میکنیم الان ما پنج نفریم، حضرت بیان بشن ششمی ما، خب ما چی میگیم بهشون؟
چی میگیم واقعا؟ حرفی رو که حضرت میزنن میگن تو ادعای تشیع ما رو میکنی، همون جوری باش که مورد رضای ماست. این حرف رو نمیزنن؟ خب بسم الله، همین الان،
همین الان همون طوری باش که مورد رضای ما هستی. چرا حتما باید منو ببینی؟ چرا تا من نباشم حرف مرا نباید بشنوی؟ چرا حتما باید حرفو از دهان خود من بشنوی تا بپذیری؟ بله، یه وقتی یه حرف مشکوکه، خب انسان به مقتضای قاعده باید عمل کنه، ولی اینی که حتما باید ببیند، حتما باید بنشیند، حتما باید ببیند، این کار کار عوام است. این کار کار اون شخصی که میخواهد روح خودش را و سر خودش را متصل به روح و سر و ضمیر امام زمان خودش قرار بده نیست. او در یک آن امام را از خودش جدا نمیبیند. من واقعا وقتی الان رفقا دارم این حرفو به شما میزنم از خودم شرمنده. بیرو در واسه، هیچ برو برگردم نداریم، صادقانه دارم این حرف رو میدانم درسته و روز قیامتم پاش وای میسنم، ولی خودم عامل بهش نیستم. ما باید روش خودمون را باید اون طوری که منطق عرفان و توحید الهی به ما یاد میده ما همونطور قرار بدیم. امام را باید در کنار، مگر امام در همین روایات نیامده؟ این حرف حرف درویش هاست؟ این حرف که حرف روایاته؟ یعنی ائمه صوفی هم؟ این که حرف روایاته؟ این که امام علیه السلام میفرماد هیچ چیزی نیست الا این که ما ازش اطلاع داریم، اینم حرف درویش هاست؟ این هم حرف صوفی هاست یا نه؟ اونی که امام علیه السلام می فرماید نزلونا و عن ربوبیت و قولو فینا ما شئتم، ما را خدا ندانید دیگه، هر چه می خواهید اسم ما رو بذارید، هر چه می خواهید بذارید، فقط خدا نگید، ما به هر کجا برسیم و در هر کجا باشیم عبدیم و او معبود و همین ما را بس، در هر مرتبه باشیم ما مخلوقیم و او خالق، در هر منزله ای باشیم ما متأثریم و او مؤثر، ما مسببیم و او سبب، ما مخلوقیم و او اله. این مسئله هست. و بعد هر چه میخواهی درباره ما بگید. و خودشون هم مگه ثابت نکردن؟ مگر اصحاب ائمه خدمت امام علیه السلام می رسیدن، امام علیه السلام از مافی ضمیرشون مگه خبر نمی داد؟ این که دیگه اینقدر این مطالب ریخته که دیگه اصلا آدم نمی دونه از کجا شروع کنه، خدامو بگه. مگر از قبل و بعد و آینده و همه چی نمی گفتن؟ مگر امیرالمومنین نمی گفت این همه؟ مگر امام سجاد نمی گفت؟ مگر امام باقر علیه السلام نمی گفت؟ شخص اومده دم منزل موسی بن جعفر علیه السلام یه نیت سوئی کرده، هنوز وارد نشده، حضرت میفرد لا و ملک مادر تو را نزاید، این چه نیتی بود کردی؟ این معلومه امام دیگه، این که دیگه حالا شکی درش نداره انسان نسبت به این مسئله. گرچه حالا بگذاریم از این که یک عده مدعیان علم و از همه جهال جاهلتر سنی ها آمدن علم ائمه را آمدن اعتراف کردن، وقت در میان ما یه عده در آمدن دارن علم امام را انکار میکنن، این دیگه خیلی واقعا جای بله مزاح و بله تفنن و فکاهی دارد دیگه. شما سبت ابن جوزی مال ابن جوزی رو برید مطالعه کنید، ینابیع الموده سلیمان قندوزی رو ببینید، درش راجع به علومی که از ائمه، مطالب غیبی که از ائمه رسیده به چه مرتبه است، روایاتی که از پیغمبر راجع به علوم ائمه نقل شده، اعترافاتی که سیوطی کرده راجع به علوم ائمه، مطالبی را که شافعی آمده گفته، یکی از ائمه اربعه اهل تسنن راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام، اشعاری که آمده گفته، این ابن ابوالحدید مطالبی را که راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام گفته، اینها همه اعترافات علمای اهل تسنن و غزمیون مایه ده دائم میگن نه کی گفته امام علم غیب نداشته، لا یعلم الغیب الا هو، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير،
اگر من علم غیب داشتم زندگیم زندگی خوبی بود. یعنی اینقدر واقعا انسان باید نفهم باشه که اصلا معنای آیه رو نمیدونه راجع به چیه. اون لست اکثرت و مرخد در مقام بشریته، یعنی پیغمبر میگه اگر من یک بشر بودم این علم غیب من باعث تجمع و ازدیاد و بهتر شدن زندگیم بود. اما اون آیه دیگر که میفرماید لا یعلم الغیب الا هو الا من ارتضی من رسول، فراموش کردی. درست؟
این موقعیت، موقعیت امام علیه السلام در مکتب توحید و مکتب عرفان به ما این یاد میدن امام علیه السلام از خود شخص شما به شما و به افکار شما نزدیکتره. این بالا مکتب توحیده. امام علیه السلام در کنار شما و در جنب شما و مواظب شما و برترام سرائر شماست. اونقدر که من رفقا از مرحوم پدرم راجع به این مسئله مطلب دارم قابل شمارش نیست،
چه برسه حالا امام زمان.
امام زمان نشستم با ایشون گرفته میبینم یه مطلبی گفتن خبر میدن، نشستم در یک ملاقاتی که ما با حضرت آیت الله خامنه ای داشتیم در مشهد بعد از فوت مرحوم آقا که ایشون میخواستن دیدنی از ما باشه، ما رفتیم در خدمت ایشون، در وقتی که صحبت میکردن خیلی ایشون متأثر بودن از همین قضیهی که اتفاق افتاده. اتفاقا به ما ایشون فرمودن که همونطوری که مرحوم والد شما راجع به استادشون یک کتاب نوشتن، بر شما هم لازم است که راجبشون یک کتابی مثل روح مجرد بنویسید. خب البته هنوز ما موفق نشدیم، انشاءالله امیدواریم که در طی همین نوشتجاتی که در اسرار ملکوت هست گوشه ای از اون چرا که دیدیم و شنیدیم و تجربه کردیم و بر اساس محدودیت ذهنی و نقصان فکر و سعی خودمون بتونیم تا حدودی مطلب رو برای دوستداران مکتب اهل بیت و سوختگان حریم ولایت برای اونها مسئله رو بیان کنیم. ایشون این مطلب رو فرمودن، گفتن من قطع دارم والد شما نسبت به مسائل غیبی اطلاع داشته. نرف ایشون، چون در ملاقات هایی که من با ایشون داشتم ایشون گاهی اوقات مطالبی را میگفتن که غیر از من و خدای من کسی از اون مسئله خبر نداشت. درست شد؟ خب این حرفو کی میزنه؟ این حرف آدم عالمی است، آدم درس خونده داره این حرفو میزنه، آدم جاهل که نیست. درست؟ حالا ما راجع به امام علیه السلام اینقدر ما قائل نیستیم، ما راجع به امام علیه السلام اینقدر معتقد نیستیم. کی میدونه علم غیب؟ امام کیه؟ علم غیب نداره، علم غیب فقط خدا میدونه. چه نتیجه میگیری؟ چه فایده ای؟ چه نتیجه ای؟ چه ماحصلی؟ حالا گیرم آمدیم و این چرت و پرتا رو آمدیم گفتیم، خودمون رو خراب کردیم، دست از عناد برداریم، دست از غرض برداریم. امام روی چیز دیگری است، در یک افق دیگری است. امام رضا علیه السلام میفرماید اوهام عقول شما، یعنی عقول شما همه وهم، عقل نیست. اوهام عقول شما کی میتونه به مقام ولایت و امامت برسه؟ دست بردارید از این صحبت ها. درست؟ حالا پس باید به اون چرا که انسان میرسد باید اعتماد، اطمینان داشته باشه، عمل باید بکنه. این مقام، مقام اخلاصه. مقامی را که انسان همونطوری که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید در عملی را که انجام می دهد غیر خدا در اون عمل شریک نباید باشه. غیر خدا در اون عمل دخیل نباید باشه. در تمام اعمال انسان قبل از انجام دادن، در حین انجام دادن، اون حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن لا یشغل قلبه ما تراه و عیناه، اون چرا که چشمش میبیند دلش رو مشغول نکنه، اون چرا که گوشش میشنود یاد خدا را به فراموشی نیندازه. اون هدفی را که در مقابل چشمش قرار داده است، این نشانه به این طرف و اون طرف نگذاره بره، نگذاره از این طرف بخواد به اون طرف بره. یک هدف را در ذهن داشته باشد و بیاید و در همون هدف بیاد و بنشیند. اینهایی که هواپیما را میبرن، حرکت میدن، اینها چی کار میکنن؟ هدف رسیدن در فلان جاده است، در فلان بانده، بیاد اونجا بنشینه در فلان شهر. اول اونجا رو، اون فلان باند رو در نظر نمیگیره، اول نقطهش رو از نقطه نظر جغرافیایی با فلان کشور تنظیم میکنه، خط مسیر رو طبق اونچه که براش تعیین شده حرکت میده، راه میره تا میرسه به اون کشور. وقتی به اون کشور رسید، اون شهر رو تعیین میکنه، درجه رو میذاره روی اون موقعیت جغرافی، طول و عرض جغرافی اون شهر. به اونجا که رسید، قبل از این که به اونجا برسه، 30 کیلومتر قبل از این که برسه، اون نقطه‌ای رو که باید بشینه درجه رو روی او تنظیم میکنه. ببینید یه جا این طرف و اون طرف نمیذاره بره. وقتی که نزدیک 8 کیلومتری رسید، بعد تازه میاد باند رو تعیین میکنه، درجه رو میاره روی باند. اون علامت وقتی که آمد در مقابل قرار گرفت، اون وقت معلومه باید روی این باند بشینه. حتی اگر 2 باند در کنار هم باشه، رو چپی نمیاد بشینه، چون باند راست با باند چپ 2 فرکانس مختلف داره. ها؟ نمیدونم اینجا کسانی هستن اطلاع دارن لابد دیگه، اگر اشتباه میکنم بفهمه درست. میاد درجه رو میذاره دقیق، میاد حتی اگر پرده را هم بندازن بیرون رو نبینه، از همون درجه میاد مینشینه. درست؟ این میشه شیعه امیرالمومنین. از یک کشور اون طرف نیم کره زمین بلند شده، میاد در اونجا دقیق میاد مینشینه. این شیعه است. امیرالمومنین میگه اون شاغولی که برات در نظر گرفتی خدا را در ذهنت هست، اون چرا که خدا در ذهنت هست، اون را این طرف و اون طرف تا خواست درجه بره اونور بیارش، درست کن، بپیچون، تا خواست یه مقداری باد میاد تکون میده، برگردون، حرکت رو درست کن که دقیق بیای اونجا بنشینی. مرحوم قاضی یه وقتی در مسجد کوفه رفته بودن به همت خودشون و وفایتی که از تبریز و اینها ایران آمده بودن، یه مبلغی در اختیار ایشون قرار دادن، در اونجا دستشویی ساخته بودن و یک دستایل راحتی و اینها ساخته بودن، حمامی دستشویی چیزی ساخته بودن برای زواری که می آمدن در مسجد کوفه بیتوته می کردن و در اونجا بودن، می آمدن در چیز می کردن. وقتی که تمام شد، اون روز آخر آمدن دیدن و داشتن کاشی آوردن، گذاشتن اون بالا کاشی، که این بنا به همت و اهتمام حضرت مثلا آیت الله آقای های سید علی قاضی این به اتمام رسید در سنه فلان. تا چشم ایشون به این افتاد، این مرد مرد الهی است، این که دنبال هوا نیست، این که دنبال اسم نیست، این فرار میکند نه اینکه بدش بیاد. اون چنان غضب و اون چنان عصبانیت برای ایشون غلبه کرد که کلنگ رو برداشتن، کوبیدن، زدن، تیشه رو خورد کردن، نگفتن بکنی، نه، کار به اینجا نمی، چنان کوبیدن با دست خودشون زدن و از این نوردمان بالا رفتن و یک یک تمام این کاشی ها رو خورد کردن، ریختن زمین. وقتی ریختن زمین، به شروع کردن خندیدن و شعف و اینها تظاهر نبوده ها، حالش اینطور بوده، حالش اینطور بوده، تظاهر نبوده. یعنی وقتی که ریخ زمین کیف کرد، به به حالا یه چیزی شد، حالا کیف داره، اسمم رو گذاشتین اون بالا، نام من این بالاست. بله، این یه مکتب، مکتب دیگه، تا اسم اون بالا نذارید من نمیدم. ببینی تفاوت میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت واقعا از زمین تا آسمان که چی، بلکه تا عرش اعلی است. این رو میگن اخلاص العمل لله. امیرالمؤمنین میفرماید اینجور باید اخلاص داشته. اگر میخوای وقتت به بتالت نگذره، اگر میخوای کارهات اینطور نباشه، حالا مرحوم قاضی که این کار رو انجام داده، آیا واقعا اگر این اسم بود ایشون ناراحت میشد؟ نه، ناراحت هم نمیشد، اصلا طوریش نبود، ولی میخواد اصلا در مقابل او اسمی از خودش نباشه، تا این حد میخواد مراعات کنه. ببینید الان رفقا میخوایم کم کم برسیم به اون مرتبه آخر، میخواد اصلا در مقابل او اسمی نباشه، نه اینکه اگر اسمش بود ناراحت بشه، نه براش بی تفاوت نبود راشون. حالا اگر فردا میامدن میگفتن که آقا این کاشی هایی که شما دیروز دیدید، یه نفر اومده اینا رو کنده، خدا خیرش بده، خدا خیرش بده. ولی این عصبانیت ایشون برای اینه که چرا در قبال او باید اصلا اسمی باشه، اصلا من کی هستم که باید اسم من اونجا باشه، ناراحت بشم یا نشم، کی اصلا من هستم، من اصلا چه رقمی هستم که باید اسم منو بذارید اینجا تو مسجد کوفه، تو جایی که امیرالمؤمنین نماز میخونده اسم منو اونجا میخواد بذارید، دست شما درد نکنه، جایی که محراب امیرالمؤمنینه، مجسمه خلوص و مظهر نازله اسما و صفات الهی در اینجا بوده، حالا اسم ما رو میخواید اینجا بذارید. اینها نکته هایی است که اینا به ما یاد دادن، این گروه، اینا رو ما جای دیگه پیدا نمی کنیم، این دسته امثال مرحوم قاضی رضوان الله علیه، امثال مرحوم آخوند همدانی، امثال مرحوم انصاری، امثال مرحوم حداد، امثال مرحوم آقا، امثال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. ما این مطالب را در این افراد میابیم، این افراد، این نحو عمل را در این افراد پیدا میکنیم. کسی که حتی ظاهرش با باطنش، ممکنه بعضیا به حسب ظاهر بگن که نه برای اشکال نداره، نباشد اسم نباشه، ولی در باطن خیلی خوب. حالا اگر آمدن فردا یه اسم دیگری رو گذاشتن هم تغییر نمی کنی، شما ساختی اینجا رو، بیان بگن این حسینیه، این مسجد به اهتمام و سعی و بذل توجه فلان شخص، فلان تاجر، فلان فرض کنی خدمتگزار، فلان شخص انجام شده، اون موقع فرقی نمی کنی.
اگه فرقی نکردی خب بالاخره جای امیدواری هست، البته همیشه هست، ما نمیخوایم به اصطلاح ناامید کرده باشیم. خدا رحمتش رحمت واسعه هست و این هم مهم نیست که الان ببینیم حالا این مطالبی که به گوش ما میرسه، خب ما اهل این حرفا نیستیم، راه زیاده، با کریمان کارها دشوار نیست، راه راهیست که خدا باز کرده. مرحوم آقا میفرمودن ما سفره را باز کردیم، چرا نمیاد بنشینید؟ سفره باز شده. این عملی را که انسان انجام میدهد، این عمل باید ببیند که چند درصدش خالصه، مقدارش چقدره. در خودش غور کند، تفحص کند. انجام میدیم عمل را، عمل را به نظرمون عمل خیره، تألیف میکنیم، کتاب مینویسیم، به به راجع به این مسئله کتاب نوشتیم، مشکلی از مشکلات را حل کردیم، معضلی از معضلات را گشودیم. تا به حال این مطلب گفته نشده، تا به حال این مطلب نوشته نشده، دلمون شاد و خرسند از این که این مسئله توسط ما انجام گرفته، گیر اینجاست. خیال میکنی فلان کار رو انجام میدیم، فلان قدم خیر رو بر میداریم. یه دفعه مرحوم آقا، نمیدونم این قضیه رو گفتم خدمت رفقا یا نه، یه دفعه مرحوم آقا به یک نفر گفته بودن که شما باید امامه بگذارید. من از ایشون سوال کردم این مطلبی را که شما بهشون گفتید به عنوان یک دستوره؟ ایشون فرمودن من این مطالب را نمیفهمم، ایشان باید امامه بگذارد، راهش همین. گفتم خب متوجه شد. در صحبت هایی که میشد گفتم آقا جان این رو که برای شما گفتن، نه مسئله این طوره، ما مطلب رو بهتر میفهمیم، اجتماع الان این اقتضا رو میکنه، بدون امامه بیشتر میشه کار کرد، غیر مؤمن بهتر میتونه چه کنه، غیر مؤمن الان در اجتماع حرفشو بهتر میپذیرن، در نسبت به مؤمنین مسائلی هست، حساسیت هایی هست، سوء ظنایی به وجود آمده. اگر ما چند ساعت، در نهایت گفتم آقا جان شما میخوای برای کی کار کنی؟ اگر میخوای برای خدا کار کنی یا برای خودت؟ دیگه اینجا دیگه مفری نیست، برای خدا کار میکنی یا برای خودت؟ آیا این مقدار قبول داری مطلبی را که آقا گفته روز قیامت میتواند از عهدش در قبال سؤال و جواب خدا بر بیاد یا نه؟ اگه بر نمیاد پس برو دنبال کارت دیگه، نه دنبال ایشونو، چون ایشون یه آدمیه نمیتونه پی حرفاشو اون طرف بگیره، نمیتونه دنبال حرفاشو اون طرف بگیره، نمیتونه مسئولیت صحبتهایی که در این دنیا میزنه بپذیره و در اون طرف جواب بده. و یه همچین آدمی برای چی بریم دنبالش؟ مگه بیکاری؟ مگه احمقی؟ خب بریم دنبال خودمون، کار خودمون، درست؟ اینی که نمیتونی قبول کنی. گفت نه. گفتم پس ایشون یه فردیست که اگر حرفی بزند میتواند در قبال خدا بیستد و مسئولیتش را به عهده بگیره. اگر ایشون این حرف رو زده پس مسئولیتش رو میتونه به عهده بگیره. شما دیگه چه جوابی دارید؟ گفتش که فلانی نفسم نمیذاره. گفتم خدا خفت کنه، 8 ساعت سر منو بردی، از اول میگفتی. من که میدونم از اول چیه قضیه، برای چی؟ و تا الانم همینه، 1000 سالم بگذره تا این امام نظاره فایده ای نداره، درست شد؟ این قضیه. حالا کار میکنیم، این کار رو میکنیم، کتاب مینویسیم، تبلیغ میکنیم، دین رو تبلیغ میکنیم، همه درست، نمیخوام بگم اینها باطله، اینها کار خوب، ولی تمام اینها در این حد ما رو نگه میداره، نه بیشتر، بالاتر نمیاره، تو همین حد هی میچرخیم، این طرف میریم اون گوشه، اون گوشه دور میزنیم، کنار این ستون مینشینیم، میایستیم، ها؟ دیگه طبقه دوم نمیریم، دیگه طبقه سوم نمیریم، طبقه چهارم در همین جا میمونی. این مسئله مسئله اخلاصه. گاهی اوقات نفس میاد مطلب را برای انسان جلوه میده، نه گاهی اوقات، همه اوقات. چرا گاهی اوقات؟ همه ما گرفتاریم، از خود بنده گوینده تا رفقای عزیز و محترم که قطعا از ما جلوترن، ولی همه باید سعی کنیم. عرض کردم با کریمان کارها دشوار نیست. توکل بر خدا و عنایت امام علیه السلام که از پدر و مادر به ما نزدیکتر و محبتر و دلسوزتر ما را رها نمی کند انشاءالله. درست؟ ولی یه قدم می خواد ها، یه خورده. اینجور اگر انسان بنشیند و نفس خودش را به محاسبه بکشاند، بشینه فکر کنه، حساب برسه در کارهایی که انجام میده، اگر اینطور باشه امام علیه السلام کمکش میکنه. امام زمان چیه؟ امام زمان همینه دیگه. امام زمان واسه چی زنده است؟ امام زمان برای همین زنده است که یه دل سوخته‌ای پیدا بشه، بگه یا صاحب الزمان من میخوام این کار رو انجام بدم. حضرت میفهمد لبیک، میکشونه. اون حالی که برای ما پیدا میشه کشش امامه، از اونجاست. بدون اونجا سر سوزنی امکان حرکت نیست. سر سوزنی هر که رفته بیاد پیش من، سر سوزن امکان حرکت نیست. همین که ما میخواییم قدم برداریم، اون شوقی که احساس میکنیم از اونجا داره میاد، کشش داره از اونجا میاد. خب از این مرتبه آمدیم، به کجا میخواییم برسیم؟ به مرتبه ای که در اونجا دیگر اصلا خود نباشه. این دیگه اون مرتبه عالی است. از امام صادق علیه السلام راجع به این آیه سوال میکنن، آیه راجع به حضرت ابراهیم، کان حنیفا مسلما، حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. این معنای حنیف و مسلم چیه؟ حضرت میفرمایند ای خالصا مخلصا لا یکون فی قلبه الا الله. کسی که به مقام خلوص رسیده و به درجه اخلاص رسیده، یعنی از مقام عمل رد شده و دیگر در اونجا خود را در قبال خدا نمی بیند، بنده وقتی که میخواد اطاعت مولا را بکنه برای چی اطاعت میکنه؟ برای اینکه کاری انجام بده، حالا صرف نظر از اونهایی که بنده فراری و عبد عابق و از مسئولیت فرار میکنن و از تحت اطاعت مولا فرار میکنن، خب به اونها مطلبی نیست. نه، کسی که میخواد عملی را انجام بده، بنده ای را انجام بده برای رضای محبوب خود، برای کی؟ که محبوب او خوشش بیاد. فقط قصدش هم محبوبه دیگه، اینکه بالاترینه دیگه. همه آرزوی ما همینه. شما کاری انجام میدید برای رفیقتون که رفیقتون خوشش بیاد، از شما اظهار رضایت کنه. کاری انجام میدید برای پدرتون که از شما اظهار رضایت کنه. همین، برای دنیا هم انجام نمیدید، فقط برای پدرتون، برای مادرتون. احترام به والدین از اوجب واجبات است. مرحوم آقا می‌فرمودند اون شخصی که به والدینش احترام نگذارد، راه صعود به پروردگار برای او بسته است. امکان ندارد کسی این راه را با نارضایی والدین بخواهد طی کند. خیلی مسئله مهمی است. چه والد و والده مسلم باشن یا نباشن، چه شیعه باشن چه نباشن، چه مسلمان باشن یا مسیحی باشن، یا زرتشتی باشن یا بیدین باشن، تمام اینها همه به کنار، احترام والدین واجب. درست؟ برای خدا انجام میده، برای اینکه خوشش بیاد. درست؟ انسان یک عملی را انجام میدهد برای خدا که رضایت خدا را جلب کنه. احساس کنه این کار کاریست که برای خدا بوده، خودش را بگذارد در کفه ترازو و در معیار و سنجش خود رو بیازماید، نگاه کنه ببینه که آیا عملش، نه ببینه عملش برای خدا بوده، احساس رضایت کنه. درست؟ اما از اینجا که بخوایم حرکت کنیم به یه جایی میرسیم که اون مقام، مقام اخلاص، در اونجا دیگر عبد و خدایی وجود نداره، دیگه کاری که بنده میکنه این نیست که خدا راضی باشه، خود رو اصلا دیگه نمیبینه، خود رو اصلا دیگه احساس نمیکنه. البته این مرتبه داره ها، حالا باید انشاءالله با عنایت خدا خدا دستگیری کنه. دیگه در اونجا مقام، مقام اخلاص است. انسان احساس میکنه آلتی بیش نیست، وسیله بیش نیست، همین تمام شد. اینی که کاری کند که خدا رضایتش به دست بیاد، امام رضایتش به دست بیاد، اینم میره کنار، اونجا فقط خدا میماند و بس، اونجا فقط ولایت است و بس. نه اینکه این بخواد برای ولایت کار کنه، برای امام کار کنه و قصدش هم اخلاص ها، در اون حرفی نیست، برای امامه. حتی اگر برای امام کار کرد و به یه اسم دیگه ای در آمد، اون اشکال نداره. مرحوم آقا خدا رحمت کنه مرحوم چمران رو، مرحوم آقا یه وقتی راجع به ایشون میگفتن ایشون یه شخصی است که اگر یه کاری را انجام بدهد به اسم دیگری طوریش نمیشه. من یه همچین تعبیری از ایشون شنیدم. و آدمی است که میخواد مخفیانه کار انجام بده. خدا رحم، خیلی از این افراد ما کم داریم، خیلی. خیلی مقام، مقام خوبیه که انسان کاری رو که میخواد انجام بده قصدش قصد اخلاصه، برای خداست ولو به اسم دیگری. ولی نه، مقام اولیا اینه که انسان اصلا خود را نمیبیند تا برای کسی بخواد کار کنه یا کار نکنه. برای کی میخواد کار کنه؟ نمیبینه خودش رو. این همونیست که لا یکون فی قلبی الا الله، اینه. یعنی خود میره کنار، خدا اصلا میاد این را میگیرد. این شخص میشه ولایده و ایامه و باطلا، روزگارش را این شخص به بتالت دیگه نمیگذرانه. اینه که انسان برسه به یه حدی، به یک مرحله ای، به یک وضعیتی که دیگر اصلا دیگر خود را نبیند، دیگر احساسی نکند، دیگر اختیاری نبیند. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه ایشون میفرمودن، بنده بودم در اون مجلس که میفرمودن، میفرمودن من حالی دارم که میبینم همین بچه شیرخواره دو ماهه، سه ماهه، این به همین مقدار اختیار دارد و اراده می کند که مادرش را بگیرد و از مادر استرضا کند. این حال را، این اختیار را من حتی در خودم نمی بینم. خب یک شخصی اگر این اختیار و این اراده را در خودش نمی بینه، اون وقت یک کار را می خواد واسه کی انجام بده؟ برای خدا؟ کسی نیست که اصلا می خواد انجام، دیگه شخصی نیست. نباید بگیم حالا به اینجا کی میرسیم، نه، اول ما شروع کنیم از اخلاص، از مقام اخلاص شروع کنیم تا انشاءالله توفیق الهی نصیب بشه که به اینجا برسیم. حد رو باید لحاظ کنیم، نباید ناامید باشیم. یه وقتی در مشهد زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه عصر جمعه بود، بعد از دعا ایشون اون مفاتیح رو دادن به من، گفتن که راجع به بعضی از این فقرات شما یه توضیح بدید. ما شروع کردیم صحبت کردن، ظاهرا فقرات بعضیش راجع به اخلاص و خلوص و اینها بود. من در اونجا یک مثالی زدم، گفتم که ببینید یه وقتی یه شخصی میاد مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام، میره حضرت رو زیارت میکنه، خب این مراتبی داره، حضرت با بزرگواری خودشون انسان را میپذیرن، قبول میکنن، انسان ثواب میبره و خودش را در تحت ولایت امام علیه السلام داخل میکنه. اینم رفقا بدونیم، ما وقتی میریم زیارت امام علیه السلام، خیلی از من سوال کردن که آقا به چه نیت بریم، از امام چه بخوایم. گفتم زیارت امام که نیت نمیخواد، همین میریم زیارت تمام شد. دیگه بریم که از امام یه چیزی بگیریم، این داد و ستده؟ نه، سالک این کارو انجام نمیده. سالک میره زیارت امام رضا علیه السلام، همین یا ابن رسول الله آمدم شما رو زیارت کن، همین تمام شد. اون دیگه خود حضرت میدونه دیگه که قضیه چیه، مسئله چیه. میریم زیارت سید الشهدا، همین، میریم زیارت بکنیم و بعد بیاییم. آمدیم زیارت، زیارت امیرالمؤمنین، همین، آمدیم زیارت. این مقام خیلی بالاتره ها از اینکه انسان بیاد بگه حالا که من میخوام بیام زیارت، پس بنابراین بالاخره یه راهی آمدیم، یه مسافتی آمدیم، دیگه چه عرض کنم بقیه رو نگم که یه پولی خرج کردیم، حالا اینا دیگه شرم‌آوره. خب یه چیزی در قبالش بده، نه، آمدیم برای زیارت، تموم شد. برای زیارت پیغمبر، تموم شد. برای زیارت ائمه بقی، همین، تمام، درست. خب میاد زیارت امام رضا میکنه و بعد بر میگرده. حالا که میخواد برگرده، میره سواره، میخواد بره به همون وسیله که سوار بشه، میبینه تأخیر داره، 2 ساعت تأخیر داره، الان حرکت میکنه، میگه خب حالا چی کار کنیم پلان. خب حالا که تأخیر داره، حالا بریم زیارت کنیم، دوباره زیارت بریم زیارت امام رضا. خب اگر فرض بکنی که تأخیر نداشت، خب تو میرفتی دیگه، حالا میبینی چی کار کنی، میبینی بیایم زیارت. این درست نیست. وقتی که من این حرف رو زدم، یه دفعه حضرت آقا مچه ما رو گرفتن. خب این کلام ایراد داره، گفتن نه آقا جا، چی میگی؟ نه درسته، اینی که الان دیده، الان 2 ساعت تأخیر داره، خب میتونست جاهای دیگه بره، میتونست اماکن دیگه بره، میتونست جای اینی که آمده زیارت امام رضا علیه السلام را اختیار کرده، آیا ارج نداره؟ بله، بله، این هست که به میزان درکش، که اگر در هر حالی، یه وقتی میگیم در هر حالی میامد، یه وقت میگیم نه حالا که دیر شده پس حالا بریم زیارت، نه اینکه این مورد قبول نیست. حضرت این مقدار را قبول میکنه، شما یه دفعه شمشیر رو نکش بگو اصلا قبول نیست. 50% قبوله، 30% قبوله، ولی به همون مقدار مورد پذیرش هست. خب میتونست جای دیگه بره، میتونست به اماکن دیگه بره، درست؟ این مسیره، یعنی خدا راه را باز کرده برای ما که هر چه میتونیم، هر چه بهتر میتونیم، در ارتباطمون، در زندگی شخصیمون، در عبادت با خدامون، در کارهایی که انجام میدیم، در مسائل روزمره‌ای که با او ارتباط داریم، در اینها اون جهت خدا را جایگزین کنیم، برخاست تا اینکه به مرتبه ای خداوند توفیق بده که دیگر خواستی وجود نداشته باشد. به اینجا که رسید، اون وقت کلام امام صادق علیه السلام شامل حال خواهد شد که ولایت و ایامه باطلا، حالا دیگه ایامش را به بطالت نمیگذراند، یعنی بطلان در هر مرتبه ای، ولو ذرتون مثقالی، دیگه بطلان در کار او معنا نداره. ذالک به ان الله هو الحق، خدا میاد به جای او مینشیند. در مقام اخلاص که بود، هنوز خدا نیامده بودا، باز کار رو برای خدا انجام میداد، باز عمل را برای خدا انجام میداد. باز میخواست رضایت خدا را جلب کنه، باز میخواست کاری انجام بده که او را خوشنود کند، باز خود را در یک محدوده ولو کم میدید، هنوز انانیتش باقی بود، گرچه این انانیت را وقف خدا کرده بود ولی باز باقی بود. اگر کارش به اسم دیگری بود ناراحتم نمیشد، نه از این مرتبه گذشته، ولی از انانیتش هنوز باقی است. کی خدا میاد؟ خدا که حق مطلق است و صد در صد حقه، ولا یشوبه ریب ولا باطل، هیچ چیزی نمیتواند در ذات خدا. اون وقتی است که خود خدا در اون مظهر حضور داشته باشه به تمام معنی کلمه. این میشه امام علیه السلام و اولیایی که به این رتبه در تحت ولایت امام علیه السلام به این مرتبه رسیدن. اولیا مختلفن، مراتب مختلفی دارن، اما اون شخصی که سالکی که توفیق الهی شامل حالش شده و به اون مرتبه ای رسیده است که تمام شوائب بطلان در او رخت بسته و وجود او حق مطلق شده است، اون شخص به اون مرتبه ای رسیده که مظهر تام اسما و صفات الهیه او گشته. این شخص اون وقت ایامش دیگر به بطالت نیست. این آخرین مرتبه، مرتبه بطالته. خب بنده قصد داشتم که بیش از این راجع به این مرتبه توضیح بدم، ولی دیگه خیال میکنم که دیگر تتمه مطلب و توضیح قضیه اگر خدا توفیق بدهد انشاءالله در نوشتارها در نوشت جادها بیایند دوستان و اهل فن و خبرا، اونها بیان راجع به این قضیه باز مطالب را توضیح بدن. انشاءالله امیدواریم که از مجلس دیگر به فقره دیگر بپردازیم. خدای متعال لطف و عنایت شامل حال ما بشود و ما را توفیق رسیدن به اعلی مرتبه عنایت کند و عنایت امام علیه السلام حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بیش از پیش موجب سلب انانیت و داخل شدن در حریم ولایت و کنار گذاشتن خواست و اراده و رفض تمام حسیات و شؤونات نفس ما انشاءالله بگردد. انشاءالله.